أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين اللهم الدائم على اعدائهم اجمعین. خب ما تقریبا یک هفته است که به بزرگواران وعده داده بودیم که یه بحثی را مطرح کنیم و انظار دو علم را در این زمینه بیان کنیم و اون بحث این بود که گرچه ما طبق بحثایی که کردیم گفتیم همونطور که با غسل جنابت وضو نیست، با غسل‌های دیگر هم به شکل کلی، یعنی غسل‌های واجب مثل غسل مس میت و مشابه ذلک، اونا هم در حکم غسل جنابت حساب کردیم. منتها یه بحثی مطرح کردیم، اون این بود که آیا غسل‌های مستحبی هم ما را بی نیاز از وضو می کند یا غسل‌های مستحبی مثل غسل روز جمعه، انسان ساعت 11 این روزها که نزدیک به 12 اذان ظهر گفته می شود رفته غسل جمعه انجام داده، آیا برای نماز جمعه یا نماز ظهر و عصر این فرد احتیاج به وضو هم علاوه بر غسل جمعه دارد یا ندارد؟ اصل بحثمون اینه، منتها برای رسیدن به این بحث ما یه تمهید مقدماتی کنیم، یک مرور مجددی با نگاه به کلمات بزرگان و فقها به شکل کلی بحث کنیم تا هم به نظر آیت الله خویی برسیم و هم به نظر حضرت امام قدس الله نفسهما از زکیه. لذا اگر بخوایم یه مرور کلی داشته باشیم از غسل جنابت، منتها اینا را تقریبا اجمالا عبور میکنیم چون عمدتا بحث را ما داشتیم و تنها چیزی که باقی موند همونطور که عرض کردم راجع به غسل روز، یعنی غسل مستحبی بود که آیا نیاز به وضو دارد یا ندارد. خواهش میکنم شاید چند روزی این بحث طول بکشه، مبنایی خواستیم بحث کنیم و به انظار بزرگانی غیر از این دو علم هم در لابلای بحثامون اشاره کنیم. شروع بحثیست که وعده داده بودیم و امروز انشاءالله از امروز شروع میکنیم به وفای وعد. اونطور بحث‌های قبلی اجازه نداد که ما وارد این بحث بشیم. نظریات فقها شیعه رضوان الله تعالی علیهم اجمعین و حفظهم الله تبارک و تعالی به نسبت الالموجودین، نظرات فقها شیعه عرض شود خدمت شما به این که در رابطه با این که آیا غسل کفایت از وضو می کند یا نه، یعنی درباره کفایت و عدم کفایت غسل از وضو، خب اختلافی راجع به غسل جنابت وجود ندارد. این نرخ شاه عباسی است دوستان بدانند که در رابطه با غسل جنابت عمدتاً این که میگم اختلافی وجود ندارد، حالا گاهی چیزی گفته شده ولی شاید لا یعتد به، ولی قدر مسلم قبلن هم گفتیم تسالم وجود دارد بین الاصحاب که در رابطه با غسل جنابت میگن عرشبت مجزیه از غسل از وضوس، یعنی جنابالی اگر غسل جنابت کردید نیازی به وضو ندارید، با همین غسل جنابت کل ما یترتب و عرشبت خدمتون الاتهاره، با این غسل جنابت نماز میتونید انجام بدید و سایر مواردی که هست. حالا کلی گفتن با. و بسیاری از آنان در این باره ادعای اجماع نمودند، اجماع گفتن المسئله تو اجماعیه، مواردش کجاست؟ در خلاف شیخ، شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه صفحه 131 مسئله 74 میگه مسئله اجماعیست. مختلف الشیعه جلد 1 صفحه 339 به نقل از صاحب جواهر عرض شود میگه مسئله اجماعیست. اضافه بر این مشهور فقها هم منهای ادعای اجماع عرض شود میگن با غسل جنابت وضو مشروع نیست. این نکته مهمی است، با غسل جنابت وضو بفرمایید مشروع نیست. عرض شود خدمت شما بین که کتاب ذکر اون را به اصحاب نسبت داده، کتاب منتهای علامه تعبیر این دنا کرده، یعنی این دنا الفقها الشیعه. و ملاحظه فرمودید که مرحوم آیت الله خویی هم رضوان الله تعالی علیه تو این زمینه وضوع با غسل جنابت را بدعت و حرام دانسته بود، اینم جای خودش هست و ایشون تعبیرشون اینه: نعم فی غسل الجنابت لا یجب الوضوء، در غسل جنابت وضوء واجب نیست، بل لا یشرع، بلکه مشروع هم نیست. استدلالی که ایشون میکنن که قبلاً بالاجمال اشاره کردیم به ذالک لقوله سبحانه اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم و ایدیکم الى المرافق، و بعد میفرماید و هاکذا به دلیل و ان کنتم جنبا فطهروا. میگه دو دسته از آیات داریم که از جمع‌بندی ما نسبت به این دو دسته از آیات خروجش این میشود که با غسل جنابت وضو نیست. حالا با چطور استدلال؟ میگه آیه اول میگه اذا قمتم الى الصلاه، انگامی که خواستید نماز بخونید، حالا چه از خواب پاشید چه محدث به حدث اصغر دیگری باشید مثل بول و مشابه ذالک، اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم و ایدیکم الى المرافق. این یه آیه داریم که وضو را در حق ما لازم میداند. یه آیه دیگری داریم میگه شخص جنب وظیفش غسل، و این کنتم جنبا فطهروا، که فطهروا را به معنای غسل گرفتن. مائده آیه 6. به چه دلیل از کنار هم گذاشتن این دوتا آیه خروجیش این می شود که با غسل جنابت وضو لازم نیست؟ استدلال را سابقا مطرح کرده بودیم، میگه تفصیل قاطع بفرمایید شرکت است. تفصیل قاطع شرکت است یعنی چی؟ یعنی موقعی که شارع مقدس آمد تفصیل داد، حکم یک موضوعی را جداگانه بیان کرد و حکم موضوع دیگر را بفرمایید جداگانه بیان کرد، معناش این است که حکمی که برای اون موضوع بیان شده مال اونه و حکمی هم که برای این موضوع بیان شده مال اونه و معنا ندارد در مورد تفصیل شرکت درست بشود. شرکت یعنی چی؟ یعنی جمع بین بفرمایید دو حکم که در نتیجه اون جایی که شخص جنبه و حکمش از ناحیه اشاره تفصیلا بیان شده معنا نداره، در صورتی که حکم وضو هم تفصیلا بیان شده معنا ندارد که در جایی که شخص جنبه و حکمش را شارع بیان کرده در اونجا ما بگیم وضو هم بفرمایید لازمه. تفصیل قاطع بفرمایید شرکته، یعنی مانع از این می شود که دو تا حکم روی موضوع سوار بشود، وگرنه جا برای تفصیل وجود نداشت. روشن ها؟ این واژه تفصیل قاطع شرکت است، یعنی همین. عرض شود توضیح مطلبی که دادم اینه که از آیه استفاده می شود که وظیفه غیر جنوب، چون اولی میگه اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق، این بر چه فرضی است؟ فرضی است که شخص جنوب نباشد. وظیفه چه است؟ وضوء. استفاده می شود که وظیفه غیر جنوب عبارت از شستن وجه و یدین و مسح، عرض شود خدمتتون این که رجلین و مسح سر، اما وظیفه جنوب غسل کردنه. پس یه وظیفه برای غیر جنوب بیان شده به نام وضوء، یه وظیفه برای جنوب بیان شده به نام بفرمایید غسل. اینجا شارع مقدس چه کرده است؟ یک کلمه بفرمایید آفرین دادی، تفصیل قائل شده، آفرین. میگه حواستون باشد که غیر جنوب وظیفش وضوء است و حواستون باشد که شخص جنوب وظیفش تفصیل داده. موقعی که شارع تفصیل داد، این تفصیل قاطع شرکت است، یعنی شرکت را از بین میبرد. نمیشود در اون جایی که وظیفه من وضوء است غسل کنم و در جایی که وظیفه من غسل است علاوه بر غسل وضوء هم بگیرم. نه اونجا علاوه بر وضوء غسل لازم است و نه اینجا علاوه بر غسل، بلندتر بفرمایید، وضوء لازم. این تفصیل قاطع شرکت. عرض شود خدمت شما به این که و در اخبار هم اینطوری آمده که غسل جنابت، حالا غیر از این آیه شریفه که کنار هم گذاشتیم و گفتیم شارع تفصیلا حکم هر دو را بیان کرده، در روایات ما هم خوندیم و در وسائل جلد دو ابواب جنابت مطرح کردیم که غسل جنابت لیس قبله ولا بعده وضوء، غسل جنابت نه قبل از اون و نه بعد از اون وضوء نیست. پس الحمدلله رب العالمین، هم از ناحیه کتاب الله العزیز و هم از ناحیه سنت معصومین صلوات الله علیهم اجمعین یستفاد به این که مشروع نیست وضوء با غسل بفرمایید جنابت. روشنه برای علمای علام؟ خب حالا راجب سایر اقسال داستان چه است؟ ما بحثمون الان راجب غسل جنابت نیست، چون غسل جنابت گفتیم هم اجماع ادعا شده و هم تسالم فقها هست و هم روایات این شکلی مطرح کرده. الان ما گیرمون کجاست ایو الفضلاء المعاصرین؟ سایر الاقسال من الواجب والمستحب، اینو ما باید بحثم که سایر اقسال، غسل حیض، غسل مس میت و هر غسل، غسل نذر مثلا، هر چیز، غسل جمعه، غسل عید، غسل زیارت، غسل اول ماه و ما شابه ذلک، آیا این غسلا اگر کسی انجام داد وضو گرفتن با اینها چه حکمی دارد؟ مثل غسل جنابت که به تعبیر مرحوم آیت الله خویی می فرماید که چه است آقا؟ بدعت یا نه عرشبت خدمتون این که سوال در وجوب و عدم وجوب است. توجه فرمایید، چون بعضی ها ممکنه بفرمایند که آقا عرشبت خدمت شما بین که واجب نیست ولی نفی مشروعیت بفرمایید نمی کنن. ببینیم ادله ازش چه استفاده می شود. همینطور آرام آرام محضر علمای اعلام و حجج اسلام و مرحوم سید هم این بحث را بعد از اغسال بیان می کند. یعنی بعضی که این غسل هایی که سید بیان می کنه اون بحث را انشاءالله مطرح می کنه و اونجا مثلا نمی خوام ذهنتون رو الان درگیر کنم، عبوری عرض می کنم. عده‌ای که خواستن بگن که آقا با غسل های دیگر هم وضو لازم نیست، نگفتن مشروع نیست، وضو لازم نیست، به این روایت استدلال کردن، استناد کردن، ایو وضوء انقا من الغسل، چه وضوعی پاکتر از بفرمایید غسل است. یعنی چون که صد آمد نول هم پیش ماست، ایو وضوء انقا یعنی پاکیزه تر از غسل است. بنابراین چه نیازی است که ما کنار غسل بفرمایید. اینا اجمالی تو ذهن مبارکتون باشه. ما الان به صورت مستوفا الان ادله کسانی را محضر علمای اعلام و حجج اسلام دامت شوکتهم مطرح میکنیم. اول میریم سراغ ادله کسانی که قائل به عدم اجزا هستند، یعنی میگن سایر اغسال غیر از غسل جنابت اهم از واجب و مستحب. بفرمایید مجزی نیست غسل به تنهایی برای نماز، بل یحتاج الى زمیمت ال. بفرمایید وضو. ببینیم ادله اینا چیه. امروز اول صبح دوستان آمدن، ببینیم ادله در این زمینه چه هست. اولین دلیلی که دوستان من این بزرگواران به اون پرداختن، ادعای اجماع کردن. ادعای چی آقا؟ اجماع. گفتن مسئله اجماعیست، ادعای اجماع کردن، اونم اجماع منقول از امالی صدوق منتقل شده به ما قدس سره، که فرمودن این اجماع معید به شهرت هم هست، یعنی شهرت فتوایی هم کنار این اجماع هست و به خصوص برای اینکه شهرت را تقویت کنند به عنوان مؤید اجماع، گفتن به خصوص که در بین مشهور کسانی هستند که تنها به قطعیات عمل میکنند، یعنی بی راحتی بفرمایید نظر نمیدن، اونجایی که براشون یه امر قطعی هست. خواستن دامنه اجماع منقول را یه دامنه پرحج میکنن با قرار دادن شهرت در کنار اون، و بعدم در رابطه با شهرت بگن که این شهرت مال آدم معمولی نیست. فی ضمن اینها کسانی هستند که به قطعیات عمل میکنند و باز برای اینکه وزن و بالا ببرن، گفتن در میان آنان یعنی در میان مشهور مواردی وجود دارد که فتوای آنها برگرفته از متون روایات است. دیگه خواستن وزنه را بفرمایید خیلی سنگین کنم که اجماع تنها خودش نیست، کنار این اجماع بفرمایید شهرت وجود دارد، در بین مشهور کسانی هستند که تنها به قطعیات عمل میکنند و کسانی هستند که اصلا رساله عملیشون متن بفرمایید روایات. دیدید دیگه، مثل ملا یحضر الفقی، شما نگاه کنید ملا یحضر الفقی مرحوم صدوق رضوان الله تعالی علیه اون چرا که اونجا بیان کرده از متن روایات آمده. الان مراجع بزرگوار ما تو رساله های عملیشون سواء کان عربیان ام فارسیان ام اردو و امثال ذالک، اینا استخراج به استنباط میکنن من الآیات و روایات و ادله عربه، کلن خروجش میشود یه مسئله شماره 4 توضیح المسائل، شماره 5 توضیح المسائل، شماره 4 قربة الوثقا، شماره 4 منهاج الصالحین و هکذا. عرشبت این میگه کسانی در بین تحریر احسن، شماره 4 تحریر و امثال ذالک. این مثل نهایه، مثل من لا یحضر الفقی، اینا اگه حضرت امام تو تحریرشون اونطوری میفرمان، این استنباطی است، متن روایت را اونجا ذکر نمی کند. از روایت و آیه و امثال ذالک هر جا به تناسب کمک میگیرد و استنباط میکند و حکمی را در اونجا بیان میکند. خب این را هم مرحوم صاحب جواهر فرموده. البته جواهر اینطور نیست، کتاب جواهر این مطلب را فرموده که در بین اینها افرادی هستند که بفرمایید ها که فتواشون بر اساس متن روایته. ملا یحضر رو نگاه کنید، نهایه شیخ رو نگاه کنید، اینطور است. سوال، این دلیل دیگه تمام ما دیگه مسئله دیگه، اگر کسی مبتلا شد باید مثلا بفرمایید ها وضو بگیرد مجزی نیست، چون میگه اجماع داریم که مجزی نیست، شهرت هم داریم که مجزی نیست. اما ما در پاسخ این استدلال عرض میکنیم این استدلال محل اشکال است. اولا اینی که فرمودید که در بین اینها شخصیت های وجود دارد، چون شهرت و اجماع را این شکلی به هم آمیختید و مطرح کردید، ما هم در پاسخ میگیم شما شخصیتی مثل سید مرتضی را میشناسید؟ میگه بله میشناسید. میگیم شخصیتی مثل سید مرتضی اعتبار این اجماع را زیر سوال برده. چه اجماعی است که شخصیتی مثل سید مرتضی بر کرسی سخن که می نشیند میگه این اجماع کلا اجماع است؟ این یک. بنابراین اگر اجماع زیر سوال رفت، زیر سوال رفتنش ناشی از این است که اجماع لعله ان یکون اجماعا بگید مدرکیان. آفرین. اجماع مدرکی دوستان فاضل من بدانم یعنی چه؟ اجماع مدرکی این است که آخه اجماع یه تعریفی دارن. اجماع این است که عرش و خدمتون علما و بزرگان و امثال ذالک، و که حالا مثلا به گونه ای که ما احراز بکنیم که نظر امام بفرمیدا امام معصوم در اینجا هست، ولی اگر آیون به این روایت مراجعه کردن، به اون روایت مراجعه کردن، به اون روایت مراجعه کردن، خروجیش فرضاً این شده که اینا به این جمع‌بندی برسن. این حاضا یوسف ما اجماع هم؟ چی آقا؟ نیست. اجماع منقوله، و اجماع منقول از شبت خدمت شما بین که ما موقعی که میبینیم زیر سوال میبرن میگن این اجماع اجماع مدرکیست. چرا؟ چون هر دو طرف ماجرا ما روایت داریم، بنابراین کسانی که رفتن اتخاذ کردن و مسئله اجماع را مطرح کردن اجماعی در کار نبوده، اینا عملا مستندشون روایات یک دسته بوده و فرض زن از نظر دیدگاه به یه جمع‌بندی رسیدن، اسمش گذاشتن چه ولی حالی که این اجماعی نیست که ما در تعریف اجماع خوندیم. اونی که قابل قبوله که شاید نظر سید بزرگوارم همین بود، اجماع محصل قابل قبوله و نه اجماع منقول، اونم این شکلی. نه شهرت هم باشه، شهرت مدرکش هست. نه اجماع مدرک، عرض می کنیم پاسخی که داده شده و پاسخ درسته، بنابراین به ادله استناد کردن که این ادله در اختیار ماست، لذاست که ما از این به بعد، یعنی از امروز و فردا و پس فردا و شاید تا آخر هفته شاید بیشتر، ما نقض و ابرام میکنیم ادله را، ادله طرفین را، ادله کسانی که قائلند به این که سایر الاغسال غیر غسل جنابت مجزی است از وضو، و ادله کسانی که میگن سایر الاغسال مجزی از وضو. جالب این است هم اینا به روایات استدلال میکنن و هم چه آقا اونا به روایات استدلال. ادله در اختیار ماست. چطور موقعی که این همه دلیل ما داریم، خب اجماع موقعی مطرح میشود که پای بفرمیدا دلیلی در کار نباشه میرن سراغ اجماع، همینطوری که سراغ اجماع نمیشود رفت. این استدلال اول که جنگ اول رفت. استدلال دومی که کردن این آقایون، چه آقایونی ها؟ کسانی که نه قائل به اجماع، کسانی که قائل به عدم اجزا هستند، یعنی میگن سایر اغسال کفایت از وضو نمی کنن، استدلال به استصحاب کردن. آقایون اینجا هستن ها، زحمت کشیدید، از خونه آمده اید، آقازادارم رسونده این مدرسه و بعضیشون هم باگذار کردید به بقیه که برسونن، درسم دیر شده. حالا اینجا توجه کنید، استدلال دوم به استصحابه، اون هم کجا؟ اون هم در موردی که همراه حدث اکبر حدث اصغر هم از فرد سر زده باشه. یعنی چه؟ یعنی این غسلی که کرده اید، مثلا فرزن غسل کرده اند، مثلا غسل حیض به عنوان نمونه، غسل حیض کرده فرزن، این غسل حیضی که کرده در کنار اون حدث اصغرم از اون بفرمایید سر زده، یعنی حیض داشته باید برای حیض غسل میکرده بعد انقطاع دم، منتهی مراتب حدث اصغر بولی هم سر زده، اینجا تمسک به استصحاب کردن آیون، میگن این غسلی که تو کرده ای بفرمایید به خاطر عدسه. در نامگذاری ها دقت کنید بچه هاتون همش اکبر و اصغر را این. این غسلی که کرده اید به خاطر عدسه اکبره، ولی کن ما شک داریم که با این غسلی که برای حدث اکبر کرده اید آیا بفرمایید حدث اصغر هم از بین رفت، میگن استصحاب جاری میکنیم راجع به حدث اصغر، میگیم همچنان محدث به حدث. اینایی که استصحاب جاری میکنن اینطوری استصحاب جاری میکنن، نسبت به حدث اصغر استصحاب جاری میکنن، میگن هادا یکفی للحدث الاکبر و اما الحدث الاصغر که ما شک میکنیم با این غسل برطرف شده یا نه، در اینجا چی میکنیم؟ استصحاب جاری میکنیم. گرفتید مطلب؟ پس بنابراین استصحاب جاری میکنن قائلین به عدم اجزا، اون هم در این مورد که حدث اصغر همراه حدث اکبر وجود داشته باشد. خب این استدلالشون هم محل مناقشه است. چرا میگیم نمیتونید به استصحاب، همطور دم بختی اول صبح بید به چی آقا؟ به استصحاب. اصول اولیه جاش کجاست؟ الاصلو دلیلون حیث لا دلیل، اول صبح صبحانه خورده یا نخورده تمسک به استصحاب؟ نه، ما در صورتی میتوانیم به اصول عملی مراجعه کنیم ایو الفضلاء المعاصرین، از اون جمله استصحاب که فاقد دلیل اجتهادی باشیم. اگر روزی روزگاری ما فاقد دلیل اجتهادی شدیم، گرچه خوب دقت بفرمایید تو رسائل شیخ، حتما تو ذهن مبارکتون هست، که شیخ گاهی از اوقات قبل از این که ادله اجتهادی را بررسی بکنه میگفتند که بیایید تأسیس بفرمایید اصل کنیم، یعنی اگر ما بودیم و دلیل اجتهادی وجود نداشت ما بودیم و اصل، اینجا چه اصلی حاکم بود؟ اصالت البراءه حاکم بود، استصحاب حاکم بود، چه اصلی حاکم بود؟ اون تأسیس اصل اینو به عنوان ذخیره علوی میذارن اونجا، منطقه بعد از تأسیس اصل میرن سراغ سایر الادله. اگر ما ادله اجتهادیمون وافیه به مراد بود دیگه کاری به کاره بفرمایید اصلا نداره، ولو تأسیس اصلا کرده باشه. تأسیس اصل برای روز مباداست. بنابراین ما در زمانی به اصول عملیه مراجعه میکنیم ایها الفضلاء المعاصرین که فاقد دلیل اجتهادی باشیم، و متاسفانه یا خوشبختانه ما در این مسئله مورد نظر که حل سایر الاغصال یحتاج الى الوضوء، یا به تعبیر دیگر حل سایر الاغصال مجزئ عن الوضوء املا، الى ماشاءالله روایت داریم، هم این طرف ماجرا بفرمایید هم اون طرف ماجرا. چطور شما یه دفعه رفتید سراغ استصحاب؟ روایاتی وجود داریم که دلالت دارن، عرض شود خدمتون، این روایات به گونه ای هم بر این مدعا اجزا، هم بر اون مدعا بفرمیدا عدم اجزا. اون داستانش، اونم داستانش داستانیه. بله بله بدونم، اون مسئلهش فرق میکنه، ما فرضمون اونجا نیست، اون جاش همون جای خودش است. که در این گونه موارد باید حتی المقدور جمع عرفی کرد، نه جمع تبرعی. جمع تبرعی یعنی جمع زورکی، یعنی موقعی که جمع میکنن بین دو دسته از روایات به عنوان جمع تبرعی، یعنی با چسب بفرمایید دخولو میخوان بچسبونن، این نمیشه. ولی جمع عرفی که میکنن میگن این دسته مطلقن، این دسته مقیدن، یحمل المطلق و علل، این میشود جمع عرفی و درست. ولی گاهی از خود نه، هر دو نستن. چطوری میخواید جمع کنید اینا؟ با برچسب و سریش و یه قرینه هایی درست میکنید و اینا بهش میگن جمع تبرعی؟ نه، یا باید جمع عرفی کرد بین این دو دسته از روایات، و اگر جمع عرفی امکان پذیر نشد جمع تبرعی هم ما قبول نداریم. نوبت میرسد به تعارض بین این دو دسته از روایات، و در فرض تعارض اگر مرجحی بفرمایید در کار نباشد، که مرجح عملا جمع عرفی را برای ما درست میکند یا نه، اگر مرجح نباشد ازا تعارضا تساقطا، و نتیجه تساقط این میشود که در مرحله اول به عمومات مراجعه کنیم. آیونی که دیشب نماز شبشون کمی زود خوندن یا دیر خوندن هم توجه داشته باشن، ما اینجا لالایی که نداریم، عرض شود خدمتون باید به عمومات مراجعه کرد، نه به اصول عملیه. یعنی بازم مرحله به مرحله، اول ادله اجتهادی. اینجا ادله اجتهادی ما دو دسته از روایاته. ادله اجتهادی این دوتا جمع عرفی بینشون نشد، عرض شود خدمتون ممکنه تعارض بکنن، تساقط بکنن. بعد از این ببینیم آیا عمومات و اطلاقاتی داریم که ما تمسک به اون عمومات و اطلاقات بکنیم. اگر فاقد عمومات و اطلاقات شدیم، اون موقع نوبت میرسد به بفرمایید اصولا. شما صبح زود یه مرتبه در خونه استصحاب میزنید؟ نه، اجازه نمیدید. پس این هم، این دلیل هم ناقص. اجماعتون که اون شکلی شد، شد اجماع مدرکی، استصحابتونم تازه با یه قید شد، اونم اینی که حدث اکبر کنار حدث، وگرنه راجع به حدث اکبری که تو غسل کرده که استصحاب معنا نداره، راجع به حدث اصغری باید باشد که شما استصحاب کنید که آیا من شک دارم که آیا با این غسل حدث اصغرم از بین رفت یا از بین نرفت. اینم که موردش محدود بود، تازه محدودم بود گفتیم حق نداره اینجا سراغ استصحاب برید. دلیل سوم، عموم و اطلاق. گفتن ما یه سری عمومات و اطلاقاتی داریم، اینا روی هم رفته یستفاد و من بفرمایید. چی؟ عدم الاجزاء یعنی سایر الاغسال غیر غسل الجنابه مجزی نیستن از وضو، باید حتما کنارشون وضو گرفته شد. این عمومات و اطلاقات چطوریست؟ میگه اطلاقات این است که روایات اطلاق داره که میفرمایند در این روایات که اگر سببی مثل بول عرض شود خدمتون برای انسان به وجود آمد، وظیفه شما بفرمایید وضوع. خب وضوع برای چی؟ یکی از غایت‌های وضوع، حالا میخواد باش نماز بخونید یا یه چیزی قرآن بخونید یه چیزی. پس بنابراین عمومات و اطلاقات مثل این که میگه هر موقع سببی مثل بول و امثال ذلک به وجود آمد شما وضوع بگیرید، بنابر مقتضای این عمومات و اطلاقات چه نتیجه میگیریم؟ این آقایون میگن نتیجه میگیریم که انگامی که یکی از این اسباب وضوع برای این غایات پیش آمد باید چه کار کنیم؟ وضوع بگیریم. خب اینجا هم سبب پیش آمده دیگه، چون سببی پیش آمده ما باید وضوع بگیریم. خب میگن اطلاقش به گونه ایست که وضو بگیرید، خواه شما غسل واجب یا مستحبی انجام داده باشید، این اطلاق منشونه، خواه غسل واجب یا مستحبی انجام داده باشید چشم بسته. اطلاقات عمومات میگه آقا هر موقع سببی برای وضو پیدا شد چکار کنید؟ وضو بگیرید. توش نخوابیده که الا این که غسل کرده باشید، اونم چه غسل واجب چه غسل مستحب، هیچ توش نیست، اطلاق داره. از اطلاقش گام تا ماهی را شامل می شود. در نتیجه یلزم علینا حتی با فرض غسل واجب، جنابت و داستان جدا کردیم دلیل خاص داشت، حتی با فرض غسل واجب حتی با فرض غسل مستحبی وضو. اطلاقات میگه سبب که پیدا شد وضو بگیر. حالا ببینیم اینم جون سالم به در میبره. ما منتها وظیفه‌مونه که حق سخن را برای مستدل و استدلال کننده رعایت کنیم، یعنی جان کلامش رو بگیم، چون گاهی از اوقات آدم چیزی که عقیدش نیست همینطوری آروم از کنارش رد میشه. نه ما آروم نمیخوایم رد بشیم، ما محکم حرفاشون رو میزنیم، محکم هم رد. عرض شد خدمت شما و در مواردی که تنها هدف این جالبه خواهش میکنم دقت کنید، این جالبه. این ظاهرن به ذهن شما آمد که این مسئله مربوطه به کجاست؟ اگه فرمودید یه آفرین دارید. اینی که میگن اطلاق داریم که اگر سبب برای وضوع پیدا شد وضوع بگیرید، خواه غسل کرده باشید یا نکرده باشید، جاش به نظرتون کجاست؟ نه حالا شما که نماینده نیاز دارید، جارن نماینده نیاز دارید دیگه، نماینده نیاز دارید. آقا جون به سه تا آخر و اول نمیخوام. آفرین، اینه کلیش. حالا کجا هست کجا نیست اون بماند، اینه حرف، اینه. این مسئله ای که آقایون میگن ما تمسک به عمومات و اطلاقات میکنیم، که هر موقع سبب برای غسل وضو به وجود آمد باید وضو گرفت، سر زیر گذاشته و وضو گرفت، خواه غسل کرده باشی یا نکرده باشی، اونجاییست که کنار حدث اکبر بفرمایید. حالا دیگه اول باشد وسط باشد اونا محل بحث، ولی حدث اصغر کنارش باشه. خب کسی میگه که آقا این مدعای و مطلب تمام شد، وقتم گذشت، بقیهش بماند برای فردا. و اون فردا این است که بابا اگه فرضی شد که حدث اصغری در کار، بفرمایید اونجا هم باز شما آخه مدعی هستید، باز وضو لازمه. میگه از باب قول به عدم فصل، این قول به عدم فصل رو فردا توضیح خواهم ان شاء الله.